استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
سفر هیئت افغانستان برای نشست با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. تظاهرات برای حمایت از صلح و آشتی امروز در قندهار برا انداخته می شود. مقامات محلی غزنی می گویند در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 17 تن از طالبان مسلح کشته شدند. 14 نفر امروز در بلوچستان پاکستان کشته شدند. تفصیل اخبار. سفر هیئت افغانستان برای نشست با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. قرار بود این هیئت بعد از ظهر امروز راهی دوحه شود. یک منبع حکومت که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی از تأخیر این سفر خبر داد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. قرار است نشست گفتگوی بین الافغانی در قطر فردا جمعه آغاز و تا روز یکشنبه ادامه یابد. طالبان مسلح نیز دیروز مخالفتشان را با فهرست 250 نفریش نشر شده از سوی حکومت افغانستان ابراز داشته، گفتند که میزبانان قطری برای پذیرایی این تعداد اشتراک کنندگان آمادگی ندارند. تظاهرات برای حمایت از صلح و آشتی امروز در قندهار برا انداخته می شود. خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش می دهد که سرکهای عمده شهر بروی ترافیک مسدود شده است. شیر احمد حقیار رئیس کمیته ولایتی صلح در قندهار امروز به رادیو آزادی گفت که این تظاهرات به هدف ایجاد فکر مثبت در مورد صلح را اندازی می شود. بزرگان قومی، جوانان، محصلین پوهنتون، شاگردان مکاتب، همه انشاءالله در این تظاهرات اشتراک می کنند. این نخستین بار است که چنین یک گردهمایی و تظاهرات برای پشتیبانی از صلح در قندهار را اندازی می شود. مقامات محلی غزنی می گویند در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 17 تن از طالبان مسلح کشته شدند. سخنگوی این ولایت می گوید که این عملیات در 24 ساعت گذشته در مرکز غزنی و ولسوالی های گیلان، گیرو و اندر انجام شده است. محمد عارف نوری در پیام امروز خود به رسانه ها گفت:
در 24 ساعت گذشته طی عملیات قطعات خاص و هوایی قوای ائتلاف در مربوطات مرکز و ولسوالی های گیلان، گیرو و اندر ولایت غزنی 17 تن از مخالفین مسلح کشته شدند، 3 تنشان زخمی شده و 20 تن از طالبان مسلح همراه با اسلحه و تجهیزاتشان در مربوطات ولسوالی گیلان بازداشت شدند.
طالبان هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. سخنگوی ولایت غزنی میگوید که عملیات در ولسوالی گیلان ادامه دارد. یک آمریکایی که به جرم همکاری با طالبان به 20 سال زندان محکوم شده بود، پس از سپری نمودن 17 سال حبس رها می شود. جان وکرلند چند هفته پس از حمله آمریکا به رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان دستگیر شد. او که مشهور به طالب آمریکایی است، اکنون 38 سال دارد و در 20 سالگی از یمن به افغانستان رفته و با گروه طالبان پیوسته بود. قرار است جان واکرلند در 23 ماه می سال جاری میلادی از زندان اندیانا آزاد شود. دلیل آزادی پیش از وقت و مشروط او برخورد نیکش در زندان خوانده شده است. واکرلند در حال از زندان رها می شود که مبارزه آمریکا علیه تروریسم در افغانستان همچنان ادامه دارد. مقامات پاکستانی میگویند افراد مسلح 14 مسافر را امروز در ایالت جنوب غربی بلوچستان کشتند. به گفته مقامات این افراد بعد از آن که توسط مردان مسلح از موترها پیاده ساخته شدند با ضرب گلوله کشته شدند. حیدر علی خان وزیر داخله ایالت بلوچستان با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت حمله کنندگان ملبس با یونیفرم های شبه نظامیان سرحدی بودند. به گفته وی مهاجمان مسافرین چند بس را که از شهر ساحلی اورامار شهر ساحلی اورما را راهی کراچی بودند، پیاده ساخته 14 تن آنها را با ضرب گلوله کشتند. هیچ کس به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. در حمله انتحاری روز جمعه گذشته در یک بازار کویته 20 تن کشته شد. بلوچستان که با افغانستان و ایران همسرحد است، یکی از فقیرترین ایالت‌های پاکستان بوده و صحنه خشونت‌های مذهبی، فرقوی و جدایی طلبی می باشد. یک مقام نیروهای بحری و یک گارد ساحلی شامل کشته شدگان است. و کره شمالی ادعا می کند که یک اسلحه تیک تیکی جدیدی را آزمایش کرده است. خبرگزاری دولتی این کشور بدون جزئیات بیشتر دیروز گفت که این اسلحه دارای قابلیت پرواز رهبری شده و کلاهک قدرتمند است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی این آزمایش را یک گام مهم در افزایش قدرت رزمی کشور خود خوانده است. یک روز پیش از این یک مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکا خبر داد که در محل هسته‌ای کره شمالی فعالیت مشاهده شده است. بعد از دومین ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در ماه فوریه گذشته در ویتنام، این اولین بار است که پیونگ یانگ از یک آزمایش تسلیحاتی خبر می‌دهد. پایان اخبار.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر برای چند ساعت به تعویق افتاد. یک کارشناس افغان که نامش در فهرست اشتراک کنندگان نشست قطر شامل است میگوید
250 نفر از یک جانب که بسیار یک لیست طویل است، چون این یک جدول غیر قابل قبول است برای طرف ها، چون میتونه شرایط برای همسرایی فراهم نسازه.
فعالان مدنی غور از فعالیت مخالفان مسلح در مسیر شاهرای هرات غور شاکیان.
طالبا چک پوینت دارن، هر پوسته 2000-2500 از موترهای خرد میگیره، 5000-6000 از موترهای باربری کلان میگیره.
وضعیت توریسم در ولایت بدخشان چگونه است؟
متاسفانه بعد از جنگ های تحمیلی بالای افغانستان که بدخشان هم جزی از افغانستان است و جنگ ها در اینجا به شکل دوامدار تا هنوز هم دوام داره، صنعت گردشگری را سخت متضرر ساخت.
گزارش هم داریم در مورد آزمایشات اخیر کره شمالی. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. قرار بود این هیئت بعد از ظهر امروز به شهر دوحا مرکز قطر سفر کند. نسیم شفق همکارم جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند. شفق صاحب بفرمایید.
با عرض سلام، طور که شما گفتین آقای شنواری، هرچند تا هنوز علت اصلی به تعویق افتادن سفر هیئت مذاکره کننده با طالبان به قطر مشخص نشده، اما یک منبع معتبر حکومتی که نخواست به علت حساسیت موضوع نام از وی گرفته شود تایید کرد که سفر هیئت برای فعلا به تأخیر افتاده است. در این حال یک عضو هیئت که قرار است به قطر برود نیز به رادیو آزادی گفت که برای آنان گفته شده که به علت طویل بودن فهرست و برخی مسائل تکنیکی و مخالفت طالبان با طویل بودن لیست، این سفر برای حداقل چند ساعت تأخیر شده است. این سوال را در مصاحبه‌ای که با محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری مصالحه داشتم نیز مطرح کردم که باید یک توازن بین هیئتی که از کابل میره و بین هیئت طالبان از نظر تعداد باشد یا نه. او در این مورد گفت:
ما فکر میکنم که از طالبان هم در حدود 50 الی 60 نفر شرکت کنه، که اینجا باز از ما جبهه متحد اسوسیاسیون و شخصیت های جهادی و سیاسی و اعضای حکومت که دو بخش خواهد بود. اینا کوشش میکنن که یک تعداد افراد سرشناسی باشن که اونا به پروسه صلح مؤثریت خود داشته باشن.
برخی منابع گفتند که مشوره میان رهبران حکومت و چهره‌های مطرح سیاسی در این مورد ادامه دارد و مشخص خواهد شد تا یک دو ساعت دیگر که چی تصمیم خواهند گرفت. قرار بود که سفر هیئت امروز پس از چاشت صورت بگیرد و در نشستی که از 19 یعنی فردا تا 21 اپریل یعنی یک شنبه ادامه می‌یابد اشتراک کند. طالبان نیز پیش از این گفتند که فهرست 250 نفری طویل بوده و باید کوتاه ساخته شود. حتی یک منبع طالبان در قطر گفته که اگر لست کوتاه نشود ممکن نشست را تحریم کنند. در رسانه‌های اجتماعی نیز نظریات منفی و مثبت در رابطه با طویل بودن فهرست هیئت مذاکره کننده مطرح شده است. حالا یک منبع حکومتی ساعت قبل به رادیو آزادی اما گفت که ممکن تا یکی دو ساعت دیگر مشخص شود که هیئت چی زمان و با چی تعداد به نشست قطر اشتراک کنند. بله آقای شنواری،
تشکر. شنیدید که همکارم نسیم شفق جزئیات را در مورد این که سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاده است. در این مورد فرشته نگاه با جاوید کوهستانی، یک کارشناس امور امنیتی و سیاسی افغان که نامش در فهرست اشتراک کنندگان قطر شامل است، صحبت کرده. نخست از وی علت به تعویق افتادن این سفر را پرسیده است.
تا آنجا که من در جریان قرار دارم، قبلا فیصله به این بود که هیئت اشتراک کننده مسکو با جمع 40-50 نفر دیگه که هم هیئت شورای عالی صلح افغانستان و نماینده دولت افغانستان درو باشند به سفر آینده دوحه اشتراک بکنند در نشست پیشرو، و قرار به این بوده که حداقل 75% از اشتراک کننده از فعالین مدنی، احزاب سیاسی، چهره ها و شخصیت های مستقل ملی و جهادی باشند، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، شخصیت های تاثیرگذار، و بر علاوه 25% هم از حکومت، نماینده شورای عالی صلح و دولت افغانستان در اونجا اشتراک بکنند. ولی وقتی جدول ترتیب شده 250 نفر از یک جانب که بسیار یک لیست طویل است برای مذاکرات یا برای گفتگوها، چون این یک جدول غیر قابل قبول است برای طرف ها، چون میتواند شرایط برای همصدایی فراهم نسازه، روی جدولی را که دولت افغانستان بیشترین یعنی 75% اشتراک کننده را از جانب ارگ و سپیدار معلیفی شده بودند، به این لحاظ بعضی از شخصیت ها نسبت به این قضیه ملاحظه داشتند و اعلام کردند که اشتراک نمی کنند اگر چنین باشد. به این لحاظ دیروز تصمیم گرفته شد که به این جدول تجدید نظر شود. حداقل بین 120-130 نفر باید به نشست قطر اشتراک بکنند، اما تفاهم کلی نمیدانم صورت نگرفته هنوز به ترتیب جدول.
کوهستانی سب، نام شما در لیست 250 نفری که روز سه‌شنبه از سوی حکومت افغانستان اعلان شد شامل است. شمایی که قرار بود امروز رخت سفر ببندین و به طرف قطر بروین، به شما چی گفته شده که آیا تا آخر روز منتظر باشین چون فردا اوج نشست قرار است برگزار شود؟ اگر کمی وضاحت بتین.
از لطف دوستایی که ما را شامل هیئت ساختن تشکر میکنم، و باور مایی است که یک پروسه ملی است. اما مردم افغانستان چشم انتظاری از این هستند که نشست دوحه بتانه منجر به یک صلح و ثبات و گفتمان شود که این بحران پایان پیدا بکنه. اگر ما در جدول نباشیم خوشحال میشیم که به جای ما کسانی برند که بیشتر تاثیرگذار هستند، چیزی به گفتن دارند، ولی انتظار ما این است که این جدولی که باید کوتاه شود، یعنی همون تعامل قبلی بین 75% اشتراک کننده مستقل و 25% از جانب دولت افغانستان معرفی شن. اگر چنین نشه خدای نخواسته این سپوتاج خواهد شد و نهره به گروگان گرفته خواهد شد این پروسه سال افغانستان.
به نظر شما بهتر نبود که حکومت افغانستان از اول یک فهرست کوتاه‌تر از اشتراک کننده ها را نشر میکرد تا جنجال هایی که اکنون برانگیخته این جنجال ها امروز شاهدش نمی بودیم؟
یقیناً باید چنین می بود که متاسفانه در داخل دولت افغانستان هم صدایی نیست. شما وقتی ملاحظه می کنین بیشتر از 60-70 نفر از جانب ارگ و بلو تعداد بیشتر از جانب سپیدار معرفی می شن. این نشان می ده که هر کدام دفعه امتیازگیری از یک روند گفتگو و یک روند ملی استن. هر کس می خواهد برای خودش پشتیبانه و عقبای کلان معرفی کنه و کسانی را خفه نسازه و این را به عنوان یک امتیاز به ستادهای انتخاباتی خود واگذار کنند، که در حقیقت گروگانگیری پروسه است و این میتونه مسئولیت شکست گیرون میتونه به دوش کسایی باشن که را میخواین به گروگان بگیرن.
مصاحبه همکارم فرشته نگاه را با جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی و سیاسی افغان که نامش در فهرست اشتراک کنندگان قطر شامل است، در مورد علت به تعویق افتادن این سفر از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اینک جاوید حسنزاده چند خبر مهم اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید پلان دارد تا در سال 398 به تعداد 726 با سبزخانه های تجارتی و 885 سبزخانه کوچک را ایجاد نماید. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این سبزخانه ها را با هدف بلند بردن سطح عواید دیاقین و گسترش تولید سبزیجات در 28 ولایت افغانستان ایجاد میکنند. آقای رستمی گفت که این برنامه از قبل در برخی از ولایت آغاز شده و تخم سبزیجاتی که در این سبزخانه ها کشت می شود از سوی وزارت زراعت و دیاقین توزیع شده که شامل بادرنگ، بامیه، بانجان رومی و دیگر سبزیجات می باشد. با اساس معلومات وزارت زراعت، دیاقین پس از درخواستشان از تخم سبزیجات مستفید می شوند که برای دیاقین دارای زمین های بیشتر سبزخانه های تجارتی و برای دیاقین زمین های کمتر سبزخانه های کوچک ساخته می شود. در افغانستان برشنا شرکت می گوید پس از تطبیق کمپاین قطلین مقروزین حالا عواید این شرکت چند برابر افزایش یافته است. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت که قبل از راه اندازی این کمپاین عواید این شرکت در روز 4 تا 5 میلیون افغانی می رسید. حالا این رقم بین 40 تا 50 میلیون افغانی افزایش یافته است. وی می گوید که به ده ها فردی که قبلا حاضر به پرداخت پول صرفه برقشان به این شرکت نبودند حالا حاضر شده و پول مقروضیتشان را به این شرکت می پردازند. در افغانستان برشنا شرکت از حدود دو هفته قبل کمپاین قطلین مقروزین برق آغاز کرده و تا کنون ادامه دارد. این هم نرخ مواد خوراکی در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1350 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1750 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2000 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 980 افغانی و در کنار اینها یک لیتر دیزل با 50 افغانی و یک لیتر پترول با 49 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 45 پول، یک یورو 87 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، کوریای شمالی یک اسلحه جدید را آزمایش کرده است. در حالی که مذاکرات بین واشنگتن و پیونگیانگ با بن‌بست مواجه شده است، رسانه‌های کوریای شمالی از آزمایش این اسلحه خبر دادند. زرغونه منگل را با خود در استدیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. سلام و درود به شما.
سلام و روز شما خوش.
لطفاً جزئیات بیشتر در مورد این اسلحه جدید که کوریای شمالی او را آزمایش کرد اگر ارائه بکنید.
خب، کوریای شمالی گفته که یک اسلحه جدید هدایت شده تکتیکی خود آزمایش کرده. ای اولین چنین آزمایش در حدود 6 ماه و نشانه احتمالی از عدم رضایت پیونگیانگ با بن‌بست موجود در مذاکراتش با آمریکا. ای آزمایش اسلحه که به نظر نمی رسد کدام آزمایش ممنوع هسته‌ای باشه و می تانست مذاکرات خدشه‌دار بسازه، به پیونگیانگ اجازه داد و مردم خود نشان بده که به تولیدات نظامی خود ادامه داده و به مقامات نظامی کشور خود، البته رهبری کشور به مقامات نظامی کشور خود که از دیپلماسی با واشنگتن نگران بودن نشان بده که نگران نباشند. گزارش شده که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی دیروز در جریان پرتاب آزمایشی یک اسلحه که نوش مشخص نیست در محل حاضر بود. این اسلحه توسط آکادمی علوم دفاعی کوریای شمالی پرتاب شد. گزارش ها از قبل کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی میگن که گفته انکشاف سیستم اسلحه‌ای رویداد با اهمیت در تقویت قدرت جنگی اردوی مردمی کوریای شمالی است. ای هم قابل ذکر است که آژانس خبری اسوشیتد پرس به طور مستقل نتونست ایده های کوریای شمالی را تایید کنه و ای هم به طور فوری معلوم نشد که چی نوع اسلحه آزمایش شده. یک آزمایش راکت بالستیک از سوی کوریای شمالی میتونه گفتگوهای دیپلماتیک بین آمریکا و کوریای شمالی را خدشه‌دار بسازه که هدفش ارائه خدمات تجارتی به کوریای شمالی و کاهش تحریمات بر این کشور در بدل غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا می باشد.
ولی در مورد نوعیت یه اصلی که آزمایش شده چی گفته شده و یه آزمایش چه نگرانی های را در سطح جهانی به وجود آورده؟
خب یک تحلیلگر کوریای جنوبی گفته که جزئیات منتشر شده در مورد آزمایش دیروز در پیونگیانگ نشان میده که شاید چیزی که دیروز آزمایش شد یک نوع جدید راکت کروز بوده باشه. یه آزمایش کوریای شمالی در حال صورت گرفته که جلسه اخیر بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در آنوی ویتنام در آغاز امسال بدون نتیجه پایان یافت و این مذاکرات بعداً با بن‌بست مواجه شد. شماره در کوریای جنوبی نگران هستند که پیونگیانگ شاید به هدف فشار آوردن بالای آمریکا جهت اخذ موقف نرمتر و اقدامات بهتر برای کاهش تحریمات بر پیونگیانگ شاید به اقدامات تحریک کننده خود برگرده. این هم قابل ذکر از آقای اومایون که بر اساس گزارش رسانه ها قرار است کیم هفته آینده برای جلسه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شهر ولادیوستوک بره.
سپاس از شما زرگونه جان. همکارم زرگونه منگل جزئیات بیشتر را در مورد این که کوریای شمالی یک اسلحه جدید را آزمایش کرده است ارائه کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برخی فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی غور میگویند که افراد گروه طالبان با ایجاد پوسته‌ها در مسیر شاهرای غور هرات از موترهای باربری و مسافربری پول میگیرند. به گفته آنها باجگیری طالبان در مسیر این شاهراه باعث آن شده است تا قیمت مواد غذایی و غیر غذایی در بازار شهر فیروزکو افزایش یابد. جزئیات بیشتر را عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش میدهد.
طالبان از سالها به این سو با ایجاد پست‌های امنیتیشان در مسیر شاهرای غور هرات از صاحبان موترهای باربری و مسافربری اخذی می‌کنند. فعالان مدنی و برخی از اعضای شورای ولایتی غور می‌گویند افرادی که در این شاهرا کار می‌کنند مجبورند تا هر بار برای عبور از این مسیر مبلغ 2 تا 7 هزار افغانی پول به افراد گروه طالبان پرداخت کنند. به گفته فعالان مدنی غور آنها بارها از وضعیت و باجگیری های گروه طالبان شکایت کردند اما تا هنوز هیچ اقدامی عملی صورت نگرفته است. تیمورشاه احمدی و سلطان احمد صدیقی دو تن از فعالان مدنی غور میگویند
آن ده کسانی که در واقع اخاذی های غیر قانونی از آبرین و مسافرین در این مسیر دریافت میکنند جلوی از افراد بگیرند. در غیر از این با گذشت هر روز مشکلات افزون تر میشه.
نگرانی ما از شورای هرات و غور ای است که مسیرهای را طالبا چک پوینت دارند. هر پوسته 2000 تا 2500 از موترهای خرد میگیره، 5000 تا 6000 از موترهای باربری کلان میگیره.
با این حال عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی نیز میگوید که افراد گروه طالبان در این شهرها از هر موتر باربری و مسافربری بیش از 7000 افغانی پول میگیرند. به گفته آقای ناطقی ادامه این اخاذی ها سبب شده است تا قیمت مواد اولیه در بازار این ولایت نیز افزایش یابد. وی میگوید
از سوی دیگه برای موترهای باربری تکسای بسیار کلان را تا حدود 7000 تا 8000 اینا پول میگیره. اینا طبعا تأثیری روی گرانی نرخ و قیم هم داره. طبیعی است که یک موتردار وقتی که پول پرداخت میکنه مجبور هست که عوض از او را سر جنس بگذاره تا زیاد متضرر نشوه. یک بخش مهمی کار همی هست که مشکل مردم در راه بسیار زیاد است و کنترل دولت در اینجا نیستن.
از سوی هم عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور نیز با تایید گفته های فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی غور میگوید که بیشترین اخاذی ها در مناطق زیر اداره گروه طالبان و در خاک هرات صورت میگیرد. آقای خطیبی میگوید که اداره های محلی ولایت هرات و غور در نشست های مشترک تصمیم گرفتند تا جلوی این اخاذی ها را بگیرند. آقای خدیبی به رادیو آزادی میگوید
در حصه دهن مرغه تا دهن حصار و همچنین تا دریدخت و یک مقدار دستای خاک یرات تحت تاثیر یا تسلط طالبا قرار گرفته. در این مسیر طالبها یک تعداد موترهای باربری و مسافربری که به طرف غور میان یا از غور به طرف یرات میروند اخوزیهای غیر قانونی میکنند که البته در یک نقطه معین نبوده.
این در حالی است که قبل از این نیز مقامات حکومتی تعهداتی را مبنی بر تصفیه این شورا از وجود گروه طالبان داده بودند، اما تا هنوز عملی نگردیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گفته می شود که افزایش ناامنی ها توریسم را در ولایت بدخشان بدشواری روبرو ساخته است. افزایش ناامنی ها در شاهرای کندز بغلان و حضور طالبان در ولسوالی های وردوج و یمگان یک مانعی در برابر گردشگران خارجی به مناطق توریستی بدخشان شده است. جزئیات بیشتر را نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان میگوید که صنعت گردشگری در گذشته ها از رونق خوبی برخوردار بود و گردشگران بیشماری از کشورهای خارجی به بدخشان می آمدند. اما والی بدخشان میگوید که دوام جنگ ها و گسترش ناامنی ها صنعت گردشگری را در این ولایت به چالش کشیده و حضور گردشگران خارجی را کم رنگ ساخته است.
در گذشته های دور که افغانستان صاحب امنیت بود، گردشگرا یا توریست ها از راه های دور، از کشورهای آمریکایی و اروپایی، از طریق کابل بالاخره از راه زمینی به بدخشان می آمدند و از طریق فیض آباد می رفتند به پامیرات. که متاسفانه بعد از جنگ های تحمیلی بالای افغانستان که بدخشان هم جزی از افغانستان است و جنگ ها در اینجا به شکل دوامدار تا هنوز هم دوام دارد، صنعت گردشگری را سخت متضرر ساخت.
صدیقی لالزاد مسئول اداره گردشگری بدخشان میگوید که با وجود ناامنی ها این ولایت در سال گذشته میزبان 165 گردشگری خارجی و بیش از 7000 گردشگری داخلی بوده است. اما مسئولان اداره گردشگری بدخشان میگویند که گردشگران خارجی به دلیل افزایش ناامنی ها در مسیر راههای مواصلاتی نقاط گردشگری بدخشان از طریق کشور تاجیکستان عازم این ولایت میشوند.
ما سال گذشته 165 گردشگری خارجی را داشتیم که از 29 کشور جهان آمده بودند و ما تنها در شهرستان شهدا که از گردشگاه میم بدخشان است در حدود بیشتر از 7000 گردشگری داخلی را داشتیم. گردشگرای بیرونی یا جهانگردای خارجی به بدخشان میان، مشکلات امنیتی ولایت قندوز، مسیر فیض آباد بدخشان که از راه تاجیکستان وارد ولسوالی شکارشم بعدن به پارک ملی واخان میشوند.
شبیر احمد یک تن از آگاهان امور اقتصادی در بدخشان میگوید که اگر دولت به تامین امنیت این ولایت توجه کند و امنیت راههای مواصلاتی نقاط گردشگری را تامین نماید، صنعت گردشگری در بدخشان رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد.
توریسم یا گردشگری یکی از مؤلفه‌های رشد اقتصادی در دنیا امروز مطرح است و خوشبختانه این ظرفیت در بدخشان سرشار است. اما متاسفانه آنچه که سبب شده این منابع از دید گردشگران و جهانگردان به دور بمانه موانع امنیتی است. اگر دولت بتونه که مناطق امنی بدخشان را تصفیه کنه و راه‌های رفت آمد به پارک ملی و مرکز بدخشان باز شود، بدون شک صنعت توریسم میتونه برای انکشاف اقتصاد محلی در بدخشان بسیار موثر باشه.
مقام های محلی بدخشان میگویند که پس از اعلام ولسوالی واخان به عنوان دومین پارک ملی، بیشترین تلاش ها را برای تقویه صنعت گردشگری متمرکز ساختند و در تلاشند تا با تصفیه مناطق ناامن از وجود شورشیان امنیت راه‌های مواصلاتی نقاط گردشگری بدخشان را تامین نمایند.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بدخشان گپ میزنم. ما یک آدمای هستیم که نابینا، امیر رئیسای ملولین و نابینا ها، آدمایی که مزور هستن، اینا ماشاشون رو تا بالا نمیدن، اینا را فرد میکنن. یک ماه بعد دیگه دو ماه بعد دیگه چرای ایرای دور میان باید مصرف میکنن. تو که تا اوتال این مرد غریب ها خواه میکنن. اقسم دولت را حمله دارن به جمعی غریب ها. بندی الله بترزین ولایت بدخشان والی شه رئیس جمهوری افغانستان. خواهش میکنیم که الله مطالبه تر غنی همین آدم های نابینا را بخیریم.
بله، السلام علیکم. من از ولایت بلخ ولسوالی چمتال به تماس شدم و میگم که ادامه ولسوالی چمتال به قیره امام صاحب دوامه، مردم هم در دوامه، در سرها آقا احمد دوار هست به فروش میرسن به دوکانها، به دوکانها به مردم صدا میکنه. این را حکومت راهی میگه که به مردم بدهید، این را به مردم دوکانها صدا میکنه. و سلام به
قریکوار رمزی هستم از ولایت پروان شنواری دره کفشان. گزارشاتی که ما داریم سرک غوربند از پل متک الات آخر غوربند به قسمت های سالنگی ها کاملا تخریب شده از طریق دریا. سرک پخته نصفش سر دریا رفته و همچنان سرک کفشان که یک دره اول غوربند است هم تاسفانه تخریب شده، راه مردم بند است. و همچنان پل متک پل آشابه که نزدیک بین جبلسراج و بین غوربند یعنی ولسوالی شنواری مرز است، متاسفانه از چهار طرف سیل محاصرهش کرده و اطرافش تخریب کرده کاملا. امیدوار هستم که مسئولین هم متوجه شان هستن و شدین، خب بازم توجهشان همه خواهیم بخاطر از اینکه مردم بیچارت ازشان کلامچه ساخته نیست. لحاظ خوب است که دولت دهی از ها توجه بکنه. تشکر از شما که صدای مردم را پست میکنه. تشکر، خدا یارتان، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
سفر هیئت افغانستان برای نشست با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. تظاهرات برای حمایت از صلح آشتی امروز در قندهار برا انداخته می شود. وزارت معادن و پترولیم افغانستان از آغاز پروسه قرارداد مواد ساختمانی یا معادن کوچک در کشور خبر می دهد. قماندان امنیه فاریاب از عقب زدن حمله مخالفان مسلح دولت بر سه ولسوالی خبر می دهد. مقامات محلی غزنی می گویند در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 17 تن از طالبان مسلح کشته شدند. 14 نفر امروز در بلوچستان پاکستان کشته شدند و کوریای شمالی ادعا می کند که یک اسلحه تکتیکی جدیدی را آزمایش کرده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به پروگرام رهبران زن که آن را با هم میشنویم.
رهبران زن،
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. باز هم عفیفه ساکب هستم و دیکی دیگه از برنامه های زنده رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. دی هفته خانم فعال را با خود دارم به نام خانم پروین رحیمی، رئیس سارانوالی نظارت بر امور تحقیق و تنفیذ احکام جرایم فساد اداری. خوش آمدین خانم رحیمی. انگیزه و آغاز کار شما در بخش خانما از کجا بود؟
اولا عرض سلام دارم خدمت شنوندای محترم برنامه رهبران زن، امیدوار هستم که صحتمند باشند. انگیزه ما در رابطه به حقوق زنان از جای آغاز شد که زمانی که ما از پوانتون فارغ شدم و به عنوان کارمند در ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان کار میکردم و با آمدن حکومت طالبا همه ما به خانه ها ششتیم دوباره. زمانی که ما مهاجرم نشدم و در امی افغانستان بودم، وقتی که فکر میکردم که با تمام تلاش ها درس خواندن و بالاخره به یک نقطه نامعلوم در کنج خانه ماندیم، ضروریاتی که برای زندگی پیش میشد و مجبور بودیم که مثلا ما به محیط های زنانه اونجا مراجعه کنیم و ببینیم زنها را، اینمی وضعیت باعث ازی شد که ما در این رابطه فکر کنم. اینمی نشست با محیط های زنانه، دیدن با زنها و خصوصا این که در زمان حکومت طالبان ما برای دخترایی که از صنوف مختلف مکتب از درس باز مانده بودن اینا رو در خانه خود تدریس میکردم و اینا
در همان زمان
تمام اینمی موضوعات بر ما یک انگیزه پیدا شد که بالاخره زنها در افغانستان مشکلات بسیار جدی را دارن و باید برای دفاع از حقوق زنها کار صورت بگیره. همین بود که بعد از سقوط حکومت طالبا شاید اولین یا دومین خانم، چون از اینکه وقتی که مستر محکمه رفتم همه گی تعجب میکردن، شاید در دومین یا سومین روزهای بعد از سقوط حکومت طالبا بود که من به وظیفه خود رفتم و اونجا مراجعه کردم، خود تنها یافتم در مستر محکمه. به دلیل اینکه تعداد زیاد خانمایی که اونجا بودن یا مهاجر شده بودن و یا اینکه به خانه ششته بودن و جرأت از این نداشتن که دوباره پس برن به وظیفه خود. و در این زمان بود که پیش ما یک مفکوره ایجاد شد و یکی از دوستا همی که گفتن که وزارت امور زنها ایجاد میشه و این وزارت ضرورت داره به خانمهایی که با انگیزه برای زنها کار بکنن و برای دفاع از حقوق زنان کار بکنن. ناخودآگاه ما و از مسلک به طرف موضوع دفاع از حقوق زن رفتم و به وزارت امور زنان ایفای وظیفه کرد.
در اون زمان شما گفتین بعد از حکومت طالبان که دوباره خانم‌ها رفتن به کار آغاز کردن، شما اولین یا دومین خانم بودین که در سر محکمه به وظیفه رفتین. چی فکر میکنین در اون زمان به قضایایی که خانم‌ها داشتن یا مشکلاتی که بوده پرداخته شده بوده نبوده؟ یعنی وقتی شما رفتین در اونجا تو یک چیزی یافتین؟
البته وقتی که من استرا محکمه رفتم، خب شاید مزود تصمیم گرفتم که از استرا محکمه به طرف وزارت امور زنان برم.
بله.
ولی بعدن که در وزارت امور زنان کار آغاز کردم، خانمای آمده بودن.
ببخشید، این چه مدت در استرا محکمه شما بود؟
من مدت 5 سال در دیوان جزای استرا محکمه کار کرده بودم پیش از حکومت طالبان.
بعد از حکومت
طالبان زیاد من در استرا محکمه نماندم. بعد از اینکه من انگیزه که برام خلق شده بود تا که تشکیل احیا میشد و دوباره خانم‌ها جذب میشدن، من تصمیم گرفته بودم که به وزارت امور زنان برم. ولی وقتی که به وزارت امور زنان رفتم، در اونجا به سامر مدافع حقوق زنان، خانمایی که می آمدن و مشکل داشتن، یک تعداد از اونها از این شکایت داشتن که خشونت بر علیهشان، لت و کوب، توهین و تحقیر در زمان حکومت طالبان هم وجود داشته و اینا هیچ چاره ای نداشتن که به جای برن شکایت بکنن. و اگر احیانا گپشون به مجروحیت و صدمه جسمی هم شدید کشیده بوده و حتی همسایه و اقوامشان خبر شده بودن، مراجعه کرده بودن به طالبا و صرف با یک تعهدی که از شوهر از او گرفته شده بوده، دیگه کدام رسیدگی جدی به قضیه از اونان صورت نگرفته.
یعنی به مو اتفاق شده بوده و شاید بله. تکرار شده نشده دیگه.
بله بله.
این معلوم نیست.
بله.
خب بعد از اینکه شما به وزارت امور زنان رفتین و اونجا وظیفه اجرا کردین، باز فکر میکنم یک تلفن داریم. بله بفرمایید.
بله خواهر عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. بخیر هستین؟
بخیر باشین. کی باز کجا با تماس شدین؟
خواهر صدا محمد هستم از ولایت بلخ.
بله.
ولسوالی مرمول.
خب بفرمایید.
خواهر عزیز، یک چند وقت پیش درباره یعنی نابیناها شما
بله یک مهمان داشتین.
بله بله. مهمان داشتین. بله. خانم مبارز بود. چی بشه که همون انبرت بگوین ما هم یک نابینا هستم. چند بار مکررن تماس گرفتم، تماس بروخ نشد. همون انبرت بگیرم، گفتم انبرت خواندن، من نتانستم که بگیرم.
خوب از برادر بمکار تخنیکی ما میگیم نمره شما رو یادداشت کنن، باز به شما دوباره زنگ خواد سریم. تشکر از شما. خب خانم همی، بیشتر ما شما در مورد وظایف شما گپ می زدیم که بعد از اینکه شما در وزارت امور زنان رفتین بر فعالیت و اجرای کار، باز بعد از او کجا دیگر وظیفه اجرا کردین و تا به امروز که شما فعالیت میکنین؟
من مدت یک سال در وزارت امور زنان به حیث آمر مدافع حقوق زنان ایفای وظیفه میکردم که در این جریان در سال 1381 عضو در ترکیب یک هیئت برای بررسی و بازجویی از زندان و زندانیان 5 ولایت زون مرکز کابل به حکم رئیس جمهور در ترکیب یک هیئت که یگانه خانم در ترکیب هیئت ما بودم، ما کار کردیم. و در اینجا چند ولایت را که کار کردیم، خب به هر صورت مشکلات مربوط به خانم‌ها اندک بودن و در وقت چون کسی جرأت نمی‌کرد و که مراجعه بکنه، ولی مشکلی که ما در اوناسه کابل دیدیم و این مشکلات در ترکیب امی حیات زمانی که ما بودیم، مشکلات دوباره ما بیرون نویس کردیم و برای دولت افغانستان دادیم و در اونجا بعضی
مشکلات وجود داشت.
متاسفانه برخورد
خب فکر میکنم باز هم یک شنونده داریم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم
خواهر گرامی.
سلام، شما نسبتان بس کجا به تماس شدید؟
ما محمد هستم از ولایت تخار.
خیلی خوب، مشنویم برادر.
ما در این باره پسند کردم شما رئیس بخاطر عمر زنا و مسئولیت خواهرها هستین. اکی داد ولایت ها و سوالی ها خواهرها و مادرها از مکتب بازماندن سنف 10 و سنف 11 نمیتونن در مکتب روان و اینقدر زحمت کشیدن. در این باره شما چی تصمیم داشته باشین؟
خب سوال شما را به خانم رحیمی شنیدن.
فعلا خب ما با سمت که کار میکنم مربوط به موضوعات معارف دسترسی به حق تعلیم و تربیه نیست، ولی در این رابطه باید وزارت معارف خصوصا در قسمت دخترایی که از تعلیم و تحصیل باز ماندن نظر به وضعیت اقتصادی و یا وضعیت امنیتی خانوادهشان اجازه نداده و سن از اینا بالا رفته، یک سال یا دو سال از تعلیم باز ماندن، این شرایط باید برشان ایجاد بکنه به خاطر از اینکه اونا به تحصیل خود ادامه بدن. چون این در قانون اساسی افغانستان هم تسجیل شده و از جمله حقوق بشری و اساسی شان است و در این رابطه دولت مکلف است، خصوصا وزارت معارف که در رابطه کار خود انجام بده.
به هر حال از مشکلات میگفتین؟
بله، مشکلاتی که در بخش اوناسیا در محبس اوناسیا وجود داشت. در اون زمان محبس اوناسیا در قماندانی امنی ولایت کابل بود در دی افغانان. وقتی که ما در ترکیب هیئت از اینجا رسیدگی میکردیم، نظارت میکردیم، متاسفانه از اینکه یگانه خانمی بودم که در ترکیب از هیئت بودم، تنها من اجازه داشتم که داخل محبس اوناسیا برم و مشکلات بیرون نویس بکنم، که در اینجا متاسفانه باز مشکلات بسیار عدی در ما اونجا دیدیم. متاسفانه یک قضیه بود که یک دختر خانمی بود که توسط یک پلیس زن او به فروش رسیده بود و در بیرون اعمال خلاف منافع اخلاق از او استفاده شده بود، دوباره پس گرفتار شده بود. و همچنان قضایای دو قضیه ما داشتیم که ایره ما گزارش کردیم. در پلیس در رابطه با برخورد نامناسب در رابطه با خانم ها بود، محل بود و باششان و از قبیل موضوعات که در سر رسیدگی شد و اینمی گزارش باعث ازی شد تا توجه کمیسیون حقوق بشر در رابطه جلب شد و به اثر تقاضای کمیسیون ما با یک انترویو شامل خانواده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدم با عنوان آمر مدافع حقوق زنان در ولایت بامیان که ساحه زون مرکز ولایت بامیان و چند ولایت همجوار از اینا را در مدت 7 سال من اجرای وظیفه کردم. بعدش هم در رابطه به حقوق زنان به زون مرکز ما تبدیل شدم که در چوکات دفتر صحاوی کابل کمیسیون حقوق بشر ولایت زون مرکز رسیدگی کردیم به قضایای مربوط به زنان، تا زمانی که بالاخره دوباره پس به مسلک اصلی خود برگشتم و شامل خانواده سارنولی شدم که فعلا هم در اونجا من ایفای وظیفه میکنم.
خیلی خوب، فکر میکنم باز هم یک تماس تلفنی داریم. بله سلام، کی و از کجا با تماس شدین؟
سلام علیکم عزیز جان. سلام، من خود به شما و میمان محترمی که متقدم میدارم از دستتا را خونداده هستم از بسواد بلا منقابل تماس شد.
خیلی خوب، میشه نظرتان شریک بسازین؟
سوالم از میمان محترم شما یه است که به می شهر کابل خیلی زنای بیوزن و گدایگر اینجگا زندگی میکنن، اینا به می زنای بیوزن یا اینی که ما به زمین اینا چی پلان روی دست دارن که مثلا اینا یک همکاری از طرف از اینا به زمین بیوزن ها صورت بگیره. ولی سوال دوم یه است، اگر یک کسی با زن خود خوشنط میکنه به زنا مراجعه میکنه، اینا چی رقم اینا رو پس با همدیگر جور میکنه یا اینا رو طلاق میگیره از او شوهرش؟ جوابت خیلی میره بانی میکنه.
بله بله، درست است درست است. بخیر باشیم.
خدا
تشکر میکنم از برادر عزیز ما. در ایسه خانمای بیوه و زنایی که گدا هستند در شهر کابل، خوب بیاد دارم که در سال 86 رئیس جمهور یک فرمان داده بود به خاطر تگدیگری را منع قرار داده بود و یک کمیسیون ایجاد شده بود که زنان و مردان تگدیگر از شهر جمع میکردن و برای زنا یک محل آسایش در خیرخانه کابل دو تعمیر مردانه جدا و زنانه جدا را در نظر گرفته بودن با تمام وسایل آسایش و آرامش و معیشتشان. بالاخره که در ترکیب از هیئتی که گدا را جمع‌آوری میکردن، یک تن از همکارای کمیسیون ما هم بود، یک خانم. امی پروسه یک هفته ادامه پیدا نکرد. شما باور کنین که حتی برای ازمی گداهایی را که اینا جمع‌آوری کردن واسطه هایی می آمد به کمیسیون که لطفاً تعهد می دادن کلان کلان آنما که ای بار دیگه گدایی نمی کنه، شما لطفاً از اونجا ای را بکشین. ما به این نتیجه رسیدیم که یک تعداد واقعاً مستحق هستن ولی یک تعداد دیگه
حرفه‌ای
هستن که متاسفانه اینمی خلط حرفه‌ای بودن با فرد مستحق دولت به یک چالش مواجه کرده که برای کی پیشتر همکاری و یا کمک بکنه. هستن خانمای بیوی که با اولی کف دست خود زحمت میکشن، مزدوری میکنن، حتی آدمی شاروالی کابل چقدر خانما هستن که جذب شدن، صفایی میکنن، هم خدمت برای همشریان میکنن و هم از امو مزد از اولاد خود نان میتن. یعنی شرایط جذب از اونا در مطابق به توان و استعدادشان در دولت وجود داره. و در قسمت سوال دوم از برادر، ما در افغانستان میبینیم که هم خانم ها از حقوق خود آگاهی ندارن، هم حقوق خود هم وجایب خود در خانواده متاسفانه یک تعدادشان خصوصا در اطراف، و هم برادرای ما در بسیاری مواقع اینو از حقوق و وجایب خود آگاهی کاملا ندارن. در پالی از او عوامل دیگه مثل ازدواج اجباری و مسائل دیگه است که خشونت خانوادگی رو به بار میاره، مشکلات اقتصادی. وقتی که یک خانم مراجعه میکنه، اولی که تمام صحبت ها از او شنیده میشه، هیچگاه ای شده نمیتونه که صرف با شکایت یک خانم دفعتن تدابیر بسیار جدی گرفته شوه. وقتی که یک خانم شکایت خود میکنه، در قدم اول باید شوهر از او دیده شوه، امرایش صحبت شوه، جز ای که یک جرم جنایی جنایی واقع نشده، اگر در صورتی که جرم جنایی واقع شده باشه یا خانم توسط شوهر خود به قتل رسیده باشه یا مجروح شده باشه، این مسئله جداست. ولی در موردی که یک خانم از خشونت حکایت میکنه که توهین و تحقیر میشه، مورد لعنت و کوب قرار میگیره یا آزار اذیت میشه، در این یک وضعیت است که شرط اساسی همی است که با شوهر از او هم دیده شود. شوهرش به منهات خواسته میشه، همراز صحبت میشه، گپای از او هم شنیده میشه. سوء تفاهماتی که بین زن و شوهر وجود داره، او توسط یک شخص با تجربه که از شهر با خبر باشه صحبت میشه، بین از اونها سوء تفاهمات حل میشه و بالاخره زن و شوهر یکی به دیگر تعهد میتن که من بعد از اعمالی که باعث ازی میشه که مو آرامش خانواده را برهم زنه دیگه جلوگیری میکنن. در این طور یک حالتی هستن که اینا با یک آگاهی کامل و با یک تعهد مجدد و دوباره میرن به طرف زندگی خود.
و اگر خلاف تعهد باز هم امو عمل انجام میتن، باز هم خشونت صورت میگیره، آیا این طور پیگیری وجود داره؟
بله، به خاطر از اینکه وقتی که یک خانم به مرجع رسمی مراجعه میکنه، عریضه میکنه، عریضه ازو ثبت میشه به مرجع رسمی، اظهارات ازو شکایتش همه ازو شامل دیتابیز میشه، به دیتابیز داخل میشه، صحبت هایم که از شوهر شنیده میشه شامل دیتابیز میشه، تعهدی که به هم دیگه میتن به شکل کتبی او تعهد شامل فایل از اینا میشه و اینا میرن به طرف زندگی خود. البته با رضایت هم دیگر.
ولی تو قضایای بوده.
بله،
که پیگیری
بله،
شده.
بله بله. ولی اگر مرد خلاف تعهد خود بار دیگر خشونت شدیدتر اجرا میکنه، در این یک حالت است که اگر خانم مراجعه مجدد میکنه و سوابق قبلی هم داره، در این یک حالت است که در صورتی که خانم خواهان ازی باشه که قضیهش رسیدگی قانونی شوه، قضیه میره به طرف سارنولی و در سارنولی رسیدگی میشه. میمونه موضوع طلاق. هیچگاهی ریاست امور زنان، کمیسیون حقوق بشر و یا سارنولی صلاحیت از این نداره که یک خانم طلاقش از شوهرش بگیره. این صلاحیت از صلاحیت محکمه فامیلی است و در این رابطه فقط قاضی میتونه تصمیم بگیره
و او هم باید تایی یک سلسله مراحل.
بله بله، اسناد و مدارک که اثبات بکنه که خانم به ضرر مواجه است.
بله، شما بیشتر گفتین که در حقوق بشر بخش خانم ها هم فعالیت داشتین. چی گونه خشونت های علیه زن قضایای شوجه راجع میشد و بیشتر کدام خشونت ها را در بر می گرفت؟
متاسفانه نوع خشونتی که در افغانستان بسیار رایج است خشونت لفظی است که خشونت از همین محیط خانواده که شروع میشه با تهدید، با توهین، با تحقیر، با
ببخشید یک شنونده داریم، بعداً برمیگردیم به شما. بله بفرمایید. سلام، کی و از کجا به تماس شدین؟
بله، سلام محمودی خور، سلام به شما. سلام به تمام کارکنان رادیو شما، سلام به تمام شنونده و مهمان شما.
تشکر، بفرمایید.
تشکر کاری سر پشتون هستم از جوزیدم. خیلی نمان نمان هر پایشان شکل مغتیان انا خدمات شایسته را کردم و از اول پیشو کردم تا آخر. حالی از مهمان شما پرسانی ماماست یه همیده که ما به زندان ها رفتیم، یعنی به زندان هایی که خانمه رو یا اسیر هستن یا بندی هستن یا با هر گناه و با هر جرمی که اینا گرفته شدن یا با فقط شدن اینا بری خانمه ها در همون زندان چقدر چقدر همون مشکلات خانمه را اینا پرسان کردن و در اینده اینا امید دارن که در سبور در زندان های خانمه یک سبور همون خوشنات های زنانه به قضیه هایشن
تشکر.
اگر درست شنیده باشم این برادر ما دو موضوع را مطرح کردن، یکی موضوع نظارت از محابس و ناسیه را گفتن.
بله.
که در اونجا وقتی که اینا از محابس و ناسیه نظارت میکردن باز چی اجراعات در زمینه داشتن. ما در زمانی که در کمیسیون حقوق بشر بودم و هم یک مدت که به عنوان رئیس سارنولی من خشونت علیه زنان بودم، از محابس و ناسیه در ولایت تحت پوشش خود ما نظارت داشتیم و در اونجا هم یک و یک صحبت های خانم ها شنیده می شد. در صورتی که تعداد از این خانم ها مثلا مشکلات خود را می داشتن در محیط با چی با وکیل مدافع یا چی با سارنوال یا محکمه خود به دادخواهی نظر رو رد می داشتن، در چوکات احکام قانون ما امروز اونها همکاری می کردیم. ما فراموش نمی کنم در زمانی که در کمیسیون حقوق بشر بودم، در محبس اوناسی کابل تعداد 3 نفر خانمایی بودن که اینا محکوم به اعدام بودن. تعداد دیگه خانمای هم بودن که محکوم به اعدام بودن، ولی وقتی که از طرف خانواده متضرر بر از اینا ابرا داده شده بود، اینا هم اعدامشون به حبس تبدیل شده بود. ولی سه خانم مشکل خود داشتن که در رابطه ما بسیار دادخواهی کردیم. یکی از خانم از بدخشان بود، یکی هم از بلخ بود و خانم دیگه هم از یکی از ولایت دیگه افغانستان بود که در رابطه ما همکاری لازمه خود کردیم. همراه وکلای امو ولایت در پارلمان صحبت کردیم، همراه خانواده های از اینا صحبت کردیم و اونا را حاضر به این ساختیم که اونا هم همین موضوع ابرار مطرح بشه بر از اینا و موارد از اونا را و در پالی از او بعض مشکلات دیگه که از لحاظ نحوه برخورد یا ملاقاتشان با اقاربشان و یا مشکلات بودن اطفالشان با اونا بوده، هم در حدودی که توان ما بود با نهادهای همکار در رابطه همکاری خود انجام دادیم. در بخش دوم سوال از برادر ما که گفتن که قضایای خشونت علیه زن زمانی که به سارنولی میه به اونا چگونه رسیدگی میشه، در رابطه باید ما بر برادر عزیزم بگم وقتی که یک خانم به سارنولی مراجعه میکنه با یک عریضه خود که دو از خشونت خود صحبت میکنه، ابتدا بر از خانم گفته میشه که آیا وقتی که مواجه به خشونت شده بار اولش است یا چندمین بارش است، آیا اعضای خانواده خودش خبر داره یا نداره، اگر خبر داره چی اجراات کردن. گاهی هم اینا به ملایمان منطقی خود مراجعه کردن، بزرگا و موی سفیدا هم در قضیه از اینا ششته امرشان مصالحه کرده،
یعنی در جریان هستن.
بله بله بله، این سوالا مثلا از خانم میشه و در پالی از او اگر قضیه به شکل باشه که در حد جنحه باشه و شوهر خانم محترمانه خواسته میشه به خاطر اینکه مثلا با یک عریضه که سند و مدرک نداشته باشه و از قبل باشه مثلا جلب پشت خانه یک کسی رفتن، از دید ما کار درست نیست. به همین خاطر ولی اگر یک خانم میایه مثلا که مورد خشونت قرار گرفته و شوهر از او با وجودی که تماس هم سارنول میگیرم از او حاضر نمیشه با سارنولی، مرحله بعدی است که باید بر از او جلب داده شه و او رو پلیس حاضر بکنه. زمانی که حاضر میکنه در یک فضای کاملا راحت و آرام تمام اظهارات خانم هم گرفته میشه و از شوهر از او هم گرفته میشه، گپای از او هم شنیده میشه، علل سویه همراهشان برخورد میشه و بعدش هم اگر فرصت بر از اینا داده میشه که در صورتی که اگر میخواین که می موضوع خودشان از طریق موی سفیده و بزرگای خود اگر میخواین حل بکنن چه خوب، در غیر از او آمریت کاهش خشونت است در چوکات سارنولی. من خشونت یکی از وظیفه از اینا ای است که امرای خانواده ها بشینن امرایشان صحبت بکنن و اگر راهی برزی وجود داشته باشه که خانم از انصراف بکنه از عریضه خود و با شوهر خود دوباره به شکل مسالمت‌آمیز تعهد به همدیگر خود بتن و دوباره به منزل خود برگردن خوب، در غیر از او باز اگر خانواده خود خانم بخواید که قضیش باید رسیدگی شه و دلایل الزام هم در مورد شوهرش موجود باشه، در این طور یک حالت است که قضیه میره به محکمه.
بله و فکر کنم یک بخش سوالشان همی بود که باز هم به جایی که خانم ها بندی هستن از حالاتشون خبرگیری خواهد شد، شما چیکار خواهد کرد؟
بله وظیفه نظارت از محابس هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داره در بخش زنانه و مردانه، هم وزارت امور زنان وقتا در ترکیب هیئت با مناسبت ها اینا میرن بازدید میکنن و به طور مشخص در چوکات لوی سارنولی جمهوری افغانستان ریاست نظارت بر محلات سلب آزادی اوناسیه ایجاد شده که اینا مشخصا از تمام محلات اینا بازدید میکنن و مشکلات از اونا را چی از لحاظ معیشتیشان باشه چی از لحاظ حقوقی مشکلاتی که داشته باشن اونا یادداشت میکنن و با مراجع مسئولش را حل خواهد کردن.
شما در این بخشایی که کار کردین وزارت امور زنان به سر محکمه و حقوق بشر تا چه حد فعالیتاتون موثر بوده به نظر خود شما، چقدر تانسته کارساز باشه و حل مشکلات بر خانم‌ها میسر کرده باشه؟
زمان ما میتونیم که یک فعالیت ارزیابی کنیم، فعالیت موثر است، فلسفه وجودی یک اداره برای مردم قدر اهمیت می داشته باشه که مراجعه زیاد صورت می گیره. در صورتی که اگه او کارایی نباشه مراجعه نمی کنه کسی به کسی. وقتی که در وزارت امور زنان هم بودیم ما مراجعین خود داشتیم و او سالای اولی بود که تازه یک مرحله گذار بود از زمانی حکومت طالب به حکومت موقت و خانم هایی که 5 سال خشونت تجربه کرده بودن به اشکال مختلف با تشکیل وزارت امور زنان مراجعه می کردن و زمانی که به کمیسیون حقوق بشر به عنوان عامر حمایت و انکشاف حقوق زنان در ولایات بودیم ما مراجعین بسیار زیاد داشتیم و خوشبختی دیگه بود که ما با نهادهای مختلف در ولایات همکار بودیم و زمانی که در ولایت کار میکردیم با شورای علما با شورای ولایتی، همچنان با نهادهای جامعه مدنی و ریاست‌های امور زنان در ولایات مربوطه به شکل تستجمی کار میکردیم. خانمایی که مراجعه میکرد مربوط به هر نهادی که میشد با همکاری زن و با تشریک مسایی مشکل حل میکردیم و مراجعه تعداد زیادی از خانم‌ها نشان دهنده از این بود که این مؤثریت خود داشت، خصوصا در ولایاتی که نه رادیو و نه تلویزیونی باشه که خبر رسانی کنه. البته قبلا در سالی که ما کار میکردیم،
بله بله،
و نه این خانم ها تلفون داشتن که یکی به قریه دیگه به او زنگ بزنن که به این جای برو. مثلا وقتی که یک خانم میامد پرسان میکردیم که تو چطور اینجا رو یافتی، میگفت که مثلا ما وقتی که شفاخانه رفته بودم زنا قصه میکردن که همچی یک جایی بود. این نشان دهنده ازی بود که کار مؤثر انجام شده و ما هم برزینا همکاری داشتیم. ما به خاطر دفاع از حقوق زنان قربانی به قرا و قصبات سفر کاری انجام دادیم و در رابطه باز ملاقات های خود با شورای علما، با مثلا قمندان محلی، نهادهای جامعه مدنی، شورا و کلای شورای ولایتی همکاری های خود داشتیم که همگی با تشریک مسایی ما تانستیم که به خاطر اعاده حقوق یک زن قربانی کار خود پیش ببریم.
بله خانم رحیمی، شما گفتین در ولایات قرا و قصبات هم فعالیت داشتین و اونجا با متنفذین و قوم و مسافیدان هم در بعض مسائل شریک می ساختین. از دید امنیتی، فرهنگی و عرفی چقدر با مشکلات و مواجه می شدین؟ یعنی چطور بود برخورد مردم با شما و چرا امروزه بسیاری خانمایی که در بخش خانمای دیگه فعالیت می کنن بعض مشکلات برشان ایجاد می شه؟
بهتر است که در این ویسه یک ضرب المثلی که عام مردم سابق می گفتن که امرنگ جماعت بودن است،
خواهی نشوی رسوا امرنگ جماعت باش.
بله، کار در بین قرا و قصبات ایجاب ازیرا می کنه که باید اول یک وقت یک خانم زمان درد دل خود برات میگه یا یک مرد اجازه میده که امروی خانمش صحبت بکنی یا در داخل خانهش شوی یا همراهشان یک جای صحبت بکنی که احساس امرنگی کنن، امرت
اعتماد کنن،
اعتماد بکنن و اوی است که باید به فرهنگشان احترام داشته باشی. وقتی که به قرا و قصبات به خانه یک زن داخل میشی و در اونجا او بوته را به تندور خود انداخته یا به دیگدان، کس که مدافع حقوق زن است دماغ خود باید قایم نگیره که بوی بد است. اول یک درک مشترک ضرورت است، یک اعتماد ضرورت است.
یعنی این باعث شده که شما کمتر با مشکلات مواجه شوین در
بلد. خوشبختانه، خوشبختانه بله.
باز هم با کدام تهدید تلفنی رویارویی هیچ وقت بر نخوردین؟
خب بدون از اون نمیشه. ما در سالای چهارم یا پنجم کاری خود در یک از ولایت با تهدید زمان مواجه شدم که ما برای بی سرنوشتی یک خانمی که تقریبا 17 سال بود که او خانم بی سرنوشت بود و شوهر از او بر از او برعلاوه که طلاق نمیداد از خانه اخراجم کرده بود و او را به خانه پدرش روان کرده بود. بعدا وقتی که پس 3 سال بعد میخواست او را به اجبار به خانه خود بیاره، این خانم خود به خانه پدر خود قید کرده بود و اجازه نداد و این آدم افراد مساله را برده بود، فایر کرده بود، حتی منجر به معلولیت دختر همسایه‌شان شده بود، منجر به معلولیت خسربری شده بود. بعد از او از اونجا حرکت کردن و به همین شکل خانم خود به سرنوشت مانده بود که ما در می قریه و قصبه خانم ازی وقتی که سفر کاری کردیم اونجا رفتیم، این آدم که در شهر زندگی میکرد خبر شده بود که ما برای دادخواهی قضیه اونجا رفتیم، صحبت های از خانم شنیدیم و به خاطر از قضیه میخوایم دادخواهی بکنیم. بازی آدم در بازار ما ولسوالی رای ما گرفت و گفت که اگر تو به قضیه فلان فلان آدم ها رسیدگی کردی و مشکلش حل کردی و خانم ازورا حقش گرفتی، ما کلان کلان آدم ها کتیم، ما افتن نتانستن. بالاخره باز ما قدم به عقب نماندیم،
یعنی بازم
ادامه دادیم، از راه برنگشتیم و بالاخره ما می مشکل از می خانم حل کردیم و بار دوم هم که بازم برای دفاع از حق زن یک متضرر بود که حتی اقدام به قتل او شده بود، خوشبختانه نجات پیدا کرده بود، رسیدگی میکردیم. به تهدید تلفنی قسم مواجهه شده بود در کابل که برای ما زنگ زد و گفت که ما خبر دارم که در بامیان هم خودت کار کردی و از این قبیل کردی و در بامیان ما معلومات خود تکمیل کردیم که تو خانواده داری، اولاد داری و به این شکل که گویا از قضیه ما دست بکش.
یعنی غیر مستقیم شما را به خاطر خانواده تهدید.
بله بله بله.
خب شما در حدود چند قضیه را از وقتی که کار کردین در این بخش از خانما را رسیدگی کردین و کدام قضیه بوده که زیادتر خود شما از اون متاثر شده باشین و قضایای خشونت علیه زنان؟
قضایای خشونت علیه زنان اگر دروغگو نشم شاید تعداد اضافه از 1000 قضیه حقوق زنان ما کار کرده باشم. قضایای متاثر کننده هم در بین زنا بوده. ما در قضیه که بسیار زیاد به نهایت متاثر شدم، قتل یک خانم بود در یکی از ولایاتی که ما کار میکردم. متاسفانه این خانم بیوه بود که شوهرش کشته شده بود و یک مقدار زمین داشت و اطفالش بود. بالاخره یک کسی به خاطر از اینکه زمین ازیر از خود بسازه حاضر به ازدواج با این خانم شده بود و این خانم یک دختر به دنیا آورده بود. هنوز دختر از 40 روزه نشده بود که مورد خشونت و لتکوب شوهر خود قرار گرفته بود و آنقدر این خانم لتکوب کرده بود که بسر لتکوب فوت کرده، هنوز میره لت میکرده که نفهمیده بود که مرده. برای ازیر زیاد متاثر شد و جای تاثرش این بود که ما آمادگی برای 8 مارچ داشتیم. یک دستش شکسته بود، پایش شکسته بود، آثار بسیار شدیدی لتکوبی در وجود ازی بود. به نهایت در این قضیه من متاثر شدم.
بله واقعا حالا که شما به سمت رئیس نظارت بر امور تحقیق و تنفیز احکام جرایم فساد داری فعالیت میکنین، اینجا کارتان چگونه است؟
یک کس هستم که خوشبخت هستم که در هر جایی که من کار میکنم با همکارای بسیار نیک مواجه میشم. و زمانی که ما در سارنولی من خشونت هم بودم، از وقتی که به خانواده سارنولی اومدیم برادرای بودن که به عنوان سارنولهای تحقیق کار میکردن، یک فضای بسیار صمیمانه و دوستانه و اعتماد بود و همچنان اعتبار و احترام.
و شما می تجارب را که در بخش کاری گرفتین، آیا گاهی وقت با خانمای دیگه هم شریک ساختین برای حل مشکلشان و برای یک راهنمایی بهتر اونها؟
دقیقاً همراه خانمایی که من همکار هستم همیشه من تجارب خود، خصوصا دخترای جوانی که تازه به مسلک پای ماندن، من تجارب خود شریک ساختیم و برای اونها گفتم که از امروز شروع بکنین و براتون یک هدف تعیین کنین برای پیشرفت. با مشکلات مبارزه بکنین، با مسئولیت باشین، ناامید نشین و به پیش برین.
خیلی ممنون، تشکر از اینکه حاضر شدین، وقتتون رو به ما دادین.
زنده باشین. تشکر زنده باشین.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar